بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بک یا صاحب الزمان. با مرور مهارت قبلی شروع میکنیم. مهارت قبل مهارت تفسیر بود. در مهارت تفسیر میگفتیم گاهی اوقات ما میتوانیم از محتوای صحبت‌های مخاطبمون یه برداشتی داشته باشیم که صراحتاً به اون اشاره نکرد، و اگر این تفسیر رو به خوبی و به موقع ارائه بدیم، باعث میشه مخاطب ما هم احساس همزبانی بکنه، که تو این مثالی که الان خانم لطف کردن اینو میتونیم بررسی کنیم، و همین که باعث می شود که به او کمک کنیم. یعنی گاهی اوقات فقط همزبانی کافی نیست، بلکه ما گام بعدی رو هم برمی داریم. این مراوده ما با او شکل بهتری می گیره. مثال رو بخوانم. پسرم از طرف مدرسه به اردو دعوت شده بود و پدرش با رفتن او مخالفت کرد. دفعه های پیشین اگر با مخالفت پدرش روبرو می شد خیلی اهمیت نداشت و خیلی واکنش نشان نمی داد. ولی این دفعه بسیار اصرار داشت که حتما این اردو را برود. در بین صحبتاش با من که به دنبال راه حل می گشت تا پدرش را راضی کند، من متوجه موضوعی شدم و به آن اشاره کرد. صحبت پسرم این گونه بود: دوست دارم این اردو را که ملی و کشوریست بروم، در وسط سال که یک اردوی دیگری به یزد داریم را نمی روم و قول می دهم که بهانه نیاورم، ولی به پدرم بگویید این اردو که از بین افراد مدرسه فقط 8 نفر انتخاب شدند و من جز افراد اول تا سوم هستم را بروم. معلمم می گفت تو در اولویت انتخاب ما بودی. خیلی دلم می‌خواهد دلیل مخالفت پدر را بدانم و او را با دلایل خودم قانع کنم و به او بگویم که این اردو با بقیه اردوها فرق دارد. و البته گاهی هم اشک می‌ریخته و احساس ناراحتی بسیار داشت. فکر می‌کنین تفسیر این مادر چیه از گفته‌های پسرشون؟ شما جای مادر، یعنی از محتوای گفتار او به یه چیزی پی ببرید که صراحتاً به اون اشاره نمی‌کنه. دیگه وقتی که جزء نفرات اول بوده یعنی چی؟ یعنی چه انگیزه‌ای در او ایجاد کرده؟ تفسیر مادر این است که متوجه شدم که تعریف معلم از او و اینکه او را برتر از بقیه دانسته خیلی در او تأثیر گذاشته و اگر نرود به شکلی در مقابل معلم خود خجالت میکشد، چون گفته از همه بچه های کشور چند نفر برتر انتخاب شدن و آموزش و پرورش برنامه های جالبی برای آنها در نظر گرفته و میخواهد در این سفر شرکت. نهایتاً چی شد این ماجرا؟ مادران نظرشون چیه؟ بقیه داستان شما چه جوری پیش می‌بره؟ دلیلش
رو از پدرش بپرسید.
میگن دلیل ممانعت پدر چیه؟ یا دلیل تردید شما چیه؟
میگه نه مثلا تغییرم هستن، حالا
راهنمایی کنین شما. اینم استدلالش. میگن من مسئول رو نمیشنسم. یعنی واقعا این که شما یک جراحی رو میشناسید با یه جراحی که اصلا نمیدونید کارش چی بوده براتون فرقی نمیکنه که مثلا یه دل و قلبه رو بهش بسپارین؟ تو مثال میگم ها، چون یه خانم دیگه هم اشاره کرده، مثلا میگن خدا، خب خدا هست، چون خدا هست شما هر جای ماشینتون رو قرار میدین، حالا بدن که هیچی. چند سالشون؟ ببین پس چند مرحلهش کنیم برای اینکه حالا یه موضوع رو بتونیم به پاسخ خوب براش پیدا کنیم که تجربه‌ای برای شما هم باشه. نکته اول اینه که ما در عمل اگر باورهامون رو بگیم خیلی هم پررنگه، در عمل در خیلی از اوقات این توجه رو لااقل نداریم. یعنی مثلا میگیم توکل بر خدا، میگیم خب توکل بر خدا شما این کارا میکنید، میگیم نه دیگه اینجا که نمیشه، اونجا منظورم توکل بر خدا. ما موافق توکل بر خدا هستیم. توکل بر خدا رو، توکل رو شاید یه بار توی این جلسه هم توضیح دادم به مناسبت سوالی اگر اشتباه نکنم، مفهومش این است که شما بر اساس اسباب و عللی که در دنیا وجود داره تمام تدبیرها رو بیاندیشید. به تعبیر مرحوم علامه مجلسی در توضیح روایات توکل، ایشون میگه در اون مسیری که شرع به شما اجازه داده است تلاشتون رو بکنید، اما بدانید که مسبب الاسبابی وجود داره، شما به بهترین مربی که میتوانید بسپرید، پیش بهترین پزشک یا متخصصی که میشناسید بروید، ولی بدانید که فکر او دست دیگری است، جراحی او به اراده مسبب الاسباب. بنابراین اصل توکل در اینجا این میشه که من تمام تدبیرها رو میاندیشم، اگر نتیجه این شد که من بچه‌مو بفرستم، بعد خلاصه دست به دعا برمی‌دارم که خدایا اون مربی حواس جمعه هم میشود یک لحظه غفلت کنه، اون مربی حواس جمعه هم میتونه یه واکنش بدی نشون بده، اونم میتونه یه زمانی که نباید خوابش ببره خوابش ببره، دیگه کار دست توه، من همه تدبیرامو کردم برای این فرصت. نکته سوم این است که آیا چون بزرگ شده بچه رو میشود فرستاد؟ ببینید دیگه ما تقریبا خاص‌تر از اردوهای المپیادها نداریم، یعنی دیگه همه این اردوهای کشوری و ملی و این حرفا خاص الخاصش میشه اردوهای المپیادی. من بقیه رو نمیدونم، اما خود من مراجعاتی داشتم از کسانی که در اردوهای المپیادی شرکت کردن، در وضعیتی قرار گرفتن که پدر مادر میگن المپیاد هیچی، درس و مدرسه هیچی، این الان وضعیت الان شو درست کنه. یعنی به چه امیدی فرستادیم؟ به این امید که وضعیتش که خوبه، درسش هم که مشکلی نداره، بره یه گام تو بحثای آموزشی مثلا جلوتر. یعنی اگر بی حساب و کتاب رفته باشه، شاید بعضی از بچه های شما تو مدارس خاص تحصیل کرده باشن، مدارس خاص، حالا الان رو نمیگم، ولی با یک مثلا عقبگردی، حتی تو مسابقات قرآن و اذان آموزش پرورش هم شرکت نمی کردن. حالا الان یه ذره ممکنه فرق کرده باشه به دلایل مختلف، ولی حتی تو مثلا دیگه شما میگید کلاس مثلا قرآنیه، خودشون هم باید بفرستن تو مدرسه، باید ترجیح میدادن هزینه های بیشتری بکنن و تو مدرسه خودشون برگزار بشه. این نشون میده که به هر حال انقدرم راحت نیست. خیلی پسر و دخترم نداره، ولی پسرونه یه جوره، دخترونه جوره دیگه. نکته یه فکر میکنم چهار روم که خوب توجه بشه اینه که گاهی اوقات ما نمیتونیم بچه هم رو قانع کنیم. منتها سوال اینه که اگر من جایی نتونستم بچه‌مو قانع کنم، معناش اینه که بالاخره باید عقب نشینی کنم یا نه؟ ناراحتی او رو میپذیرم، ولی واقعا هیچ منطقی منو نتونسته توجیه کنه. ما در این نمونه نظری نمیدیم، ما داریم با هم مشورت میکنیم. میگیم فرض کنید شما یقین داشتید که آسیب میبینه، فرض کنید نگرانی شما انقدر بالاتر بود که هیچ جوری قانع نمیشد. خب حالا چیکار کنم؟ قانع نمیشم. به قول خانم پسره، بالاخره میگه باید برم. مثلا شما چی میگی؟ من اگه مطمئن باشم چیزی به ضرر بچه، من عقب نشینی نمی کنم. اصلا فرض کنید او با زبان تندش، با تهدیدش، من مطمئنم این به ضرر توه. این که تو بگی من اگر این کارو نکنم، اینجا نرم، اینو نخریم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، من برای اون باید بعدن یه تدبیری بکنم. بچه ها از این کارا میکنه. مثلا میدونه شما به کشوتون مثلا حساسین که منظم باشه، میگه اگه این کار نمیم باید کشوتون رو هم میرسه. میدونه شما مهمون الان میخواد بیاد، استراب داریم مثلا که چی میشه، میگه الان میرم این کارو میکنم. میدونید بچه کوچیکتون حساسین، یه ذره بزرگتر باشه، میگه الان میرم اونو بیدارش میکنم، تکونش میدم، بوش کنش. خب حالا چون اینجوری گفته، شما میگه خیلی خوب بیا مثلا با اینکه دل درد میشی ولی اینم بخور. نمیگین که، میگین برای اون پس حالا من یه تدبیر دیگه. نکته پنجم اینه که من در تجربه های شخصیم خاطرم هست که گاهی اوقات اردوها توسط یک فرد وجیهی مسئولیتش معرفی میشه، اما اداره کننده برخی از این اردوها آدم هایی هستن بعضی هاشون حد اقل های شایستگی رو ندارن. مثلا خیلی اتفاقی تو بعضی موارد متوجه شدم، مثلا یه اختلافاتی بوده، من متوجه شدم یکی از علل اختلافات این است که مثلا فرض کنید، حالا یه مثال بزنم که به اون چیزی هم که خاطرم هست اشاره نکنم. مثلا فرض کنید یه داماد یه خانواده یه فرد وجیهی است، معتبر است، مقید است، ایشون مسئولیت اردوی یک منطقه رو بر عهده گرفت. بعد خانومش گفته این خواهر منم ببرین اونجا مسئولیت بده. سری اول که خواهر مثلا میرود، مثلا میگه حالا شما حسابداری این برنامه رو داشت، شما مسئول خریدا باش. بعد یه دو سه رو که میگذره، ظاهرا مثلا احساس میکنن خوبه ایشون یه هنری هم داشته باشه. نهایتا فرض کنید در این اردو این خواهر زن با خود آقای داماد یه سری داستان داره، با آقایون دیگه این اردو یه سری داستان داره، با بچه ها یه سری داستان داره. شما بچه تون الان در اختیار اون مسئول است؟ نه، اون مسئوله که داره با خواهر خانومش صحبت میکنه، بچه شما زیر دست اینه. خوام بگم گاهی یه همچین نمونه هایی، یعنی طرف چون تو خونه دیگه حوصله‌اش سر رفته بوده از بس رو ناخونش نقاشی کشیده، اردنش اونجا گشتنش مسئول این قسمت. حالا این تو اردوهای دخترانه یا پسرانه ممکنه هر کدومش یه شکلی بوده باشه. نکته شاید بتونم بگم پایانی تو این بحث اینه که شما گاهی اوقات در این مقاومت ها باید جایگزین های مطلوب تری رو انتخاب کنید. یعنی با فرض اینکه به هر دلیلی نخواستید بره، تأکید میکنم ما نمیگیم نره الان، این ارزیابیش با شماست. اینکه شما نگران باشید خودتون میدونید یا چجوری پیگیری بکنید، اما شما گاهی باید جایگزین بذارید. یعنی مثلا باشه، من به هر دلیلی نمیتونم شما رو اجازه بدم امشب خونه خاله اینا بمونی، ولی در ازای این با توجه به این همه علاقه‌ای که تو به خرج میدی، امشب مثلا با همدیگه بین را میریم فلان جا هک اینو میخوریم یا اینو میخریم، اونی که همیشه تو میخواستی رو برای تهیه میکنی. یا الان ما نمیتونیم مثلا این اردو رو بریم، خب به جاش یه اردو دیگه ای میذاریم با اون پسرم و اینایی که خیلی دوست داری و بهت خوش میگذره، نمیخوام بگم راضی میشه، ولی لااقلش اینه که مثلا تو اون 5 روز این ثانیه به ثانیه مثلا اعصابش تحت رنده و حرفا قرار نمیگیره. بالاخره این میگه حالا اینجام خوش گذشت، خوش میرفتم ولی بازم نشد، عجب بابایی، عجب مامانیه، ولی بالاخره یه سرویس ویژه‌ای دادیم. به هر حال این نکته ها رو شما در طول این برنامه ها دقت داشته باشید. حالا ممکنه یه نفری هم بگی که آقا من میروم به عنوان راهکار عملی، من میرم اون منطقه رو تحقیق میکنم، میرم با اون مسئولش صحبت میکنم، کم هم پیش میاد. یعنی معمولا خانواده ها میگن بچه رو بردار برو بزنی نفس بکشی. من یادمه مثلا برای بعضی از مدارس یا برنامه هایی که میخواستم برای فرزندانم تحقیق بکنم، مثلا آدم بودن پدرها که نمیان، مثلا یعنی براشون استرس ایجاد شده بود که حالا مثلا میخوام به یه پدری جواب بدم. از اینجا من فهمیدم که اصلا مثل که خیلی داره موقعیت رو عوض میشه. به هر حال که شما با پدر با فرزندتون بلندشین برین همون اردوگاه، بلندشین برین اون مسئول رو ببینین، بلندشین برین برنامه هاشون رو ببینین. اولا من دارم به فرزندم میگم ببین ما خیلی تو برامون مهمی، فقط نظر منفی نمیدی. نکته دوم این است که واقعا گاهی اوقات به این نکته هایی میرسیم که خود فرزند من در اون موقعیت قانع میشه. یعنی شما یه بچه بزرگسالی میبینید میگه برنامه‌تون چی؟ میگه حالا فعلا اون برنامه خاصی رو تدوین نکردیم، حالا باید یا میرین اونجا مثلا از قبل اینا فکر می‌کنه زمین بازی داره. شما میرین میبینید میگه زمین بازی داریم ولی قراره که بیان برام مثلا آسفالتش کنن، هنوز یه خاکیه مثلا. گاهی اوقات اینا باعث میشه که بچه شما از اون شوق اولیه بیفته. گاهی مخاطبان شما متوجه میشن که الان فردا تو پای این بچه یه چیزی برود، یه چند نفر میان سراغش، همچی ولشون نمیکنه. گاهی اوقات هم نه، هم برای شما اطمینان آور میشه، هم احساس خوبی پیدا میکنه، هم اونجا تلفن یه مربی رو ممکنه بگیرین با او در تماس باشین. یعنی یه خود باید برای یه چیزایی که اینقدر بچه‌ها اذیت میشن وقت گذاشت. حالا یا با طراحی مدل رفتن، گاهی مثلا شما متوجه میشید اینا رو دارن فلان منطقه میبرن، میگین اب ندارن اون دو سه روز ما میایم اونجا، دل اون برای تعیین میشه، ما میریم اون هتل اون بر، مثلا شما تو اون موتلین ما تو این هتل. باز یه خورده احساس مراقبت، احساس توجه در حد تئوری این حرفا رو میشه زن، منتها در عمل بالاخره یه پدر مادر باید این وقتا رو بذارن دیگه، یعنی باید حوصله شو داشته باشن. وقت در همه مراحلش هم توکل به خداست، در همه مراحلش هم توسل به حضرات معصومین علیه السلام. نه بچه بزرگسال هم میشن. قدرت در تصمیم گیری هایی که اون بینشو دارن. الان این مثال اولمپیادی که من برای شما زدم، دخترم خودت تصمیم بگیر، میگه من تصمیم میگیرم برم تو اولمپیاد. این اتاق رو گذاشتن 3 دونه دختر، اون اتاق رو گذاشتن 7 دونه پسر، تقریبا 24 ساعت با همن، فقط برای اینکه به اصطلاح وجهه ظاهری رعایت بشه دو تا اتاق بغل هم گذاشتن، گفتن میخوام بخوابیم بریم تو اینا بخوابیم. خب من تصمیم میگیرم برم دیگه. شما نمیدونم، گاهی اوقات شما میگید اب نداره خوبه بروه، ولی
بعد از اون دوستاشو میشناختم که کیا هستن. بعد گفتم که حالا بعد از اون دوستاشو میشناختم که کیا هستن.
خب ببینید الان اون سوال قبلیتون، فرمایش قبلیتون با این یه تفاوتی داره، من اونو تموم کنم. ببین شما فرمودین بالاخره خودش در مسیر اینها این جور تصمیم گیری اگه بزرگتر باشه میتونه دخیل باشه. بله الان عرض میکنم. ببین پس من تو تصمیم گیری ها میتونم رو مشارکت بدم، اما واقعیت اینه که اگه سنش بالا هم باشه گاهی اوقات نمیتواند خوب آینده رو ببینه و پیش بینی کنه. نکته دوم اینه که گاهی اوقات من فرزندم رو توی بحثای تربیت دینی اینو مفصل داریم که من گاهی اوقات فرزندم رو باید مجهز کنم به یه توانمندی هایی که اگر در موقعیتی قرار گرفت که نمیخواستیم قرار بگیره ولی قرار گرفت بتواند در اون موقعیت ها بهترین تصمیم را بگیره. حالا اگر یه نفری با دخترش یا پسرش یه همچین مسیر رفته بود، حالا ممکنه خیالش راحت باشه که اگر من همه ملاحظات رو کردم این اتفاقم افتاد، او این کار را نمی کنه. مثال همسرانش رو بزنم، گاهی اوقات شما یک همسری را انقدر بهش اطمینان دادید و انقدر میدانید که مثلا متقی است که اگه با 6 تا دونه گروه نافرمم یک سفر خارجی برود ایشون دست از پا خطا نمیکنه. خب من اینو میدونم، اما این به این معنا نیست که تشویقش کنم بگم حالا با یه چند تا از اینا برو بیا من ببینم تو پات صفر میمونه یا نه. نه، این تو مدلای همسرانه اینجاها رو نمیریم جلو. ولی حالا من میدونم خیلی راحت، حالا اگر یه بارم بیاد تعریف کنه بگه بابا این دفعه یکی از این همسفریامون یا آقای اومده بود میگفت به من میگفت اصلا با تو دیگه نمیشه مسافرت رفت، مثلا از راه که نرسیدیم مثلا میگه قبله کدوم بره، داریم میریم سفره مثلا اینجوری تو. خب این وقتی اومد تعریف کرد دیگه من مثلا میگم قربون شوهرم برم که اینقدر با تقواست، خدا رو شکر میکنم که اینقدر برای تو زندگی سرمایه گذاری کردم، به انواع زبانها ابراز رضایتمو که تو اون موقعیت تصمیم درست گرفته رو اعلام. اما همیشه من این اطمینان رو ندارم. ما تو بحث پیشگیری از انحرافات جنسی، اینا هر کدوم که میگم تو این بحث یعنی اینا هر کدوم یه کارگاهه، تو اون بحث در یکی از مراحلش میگیم ما باید بیازماییم آموزه هامون رو، اما در موقعیتی که اگر توی اونجا این آزمایش جوابش منفی بود آسیب ما جدی نباشه. شما میگید، فرض میکنیم، میگید من همه آموزه ها رو دادم برای حضور در رستوران ها، این که اصلا کجا برو کجا نرو، تو چه موقعیتی بشین تو چه موقعیتی نشین. گاهی اوقات من آموزش دادم میگم ببین این موقعیت موقعیت معصیته، اصلا تو موقعیت نشین، حتی اگه دونگت هم دادی 70,000 تومان هم ضرر کردی یا 200,000 تومان هم ضرر کردی نشین. من این مسیر را با او رفتم، حالا یه جایی همه پیشبینی کردم و قرار گرفته، نهایتش این است که میاد بیرون میگه مامان اونجا خوش نگذشت، من احساس خوبی ندارم. این فرق میکنه تا یه زمانی که من بچه‌مو ارسال میکنم، دو هفته بعد بیاد هنوز هیچ آزمون و خطایی هم توش نداشتم، مثلا بررسی نکردم ببینم آموزه های من چقدر کاربرد داشته. تو مثال المپیاد که گفتم، خب خانواده که فکر میکنه آموزه هاشو داده، البته بعدا معلوم شد که چه آموزه هایی رو نداده، فکر میکنه آموزه هاشو داده، ولی شما دیگه تو اونجا دیگه نمیتونی تجربه کنی. دو هفته است رفته، دو ماهی که الان توی اردوه، یا هزینه رو داده یه پیشبینی یه ساله برای اینا تو المپیاد گوشتن، مثلا همه هم خارج شهر رو همه هم با همین مدلی که مثلا میکنه، بالاخره چه اتفاقی ممکنه. بنابراین اگر ما اون بخش داده هامون رو بیازماییم، به قول سیاسیون راستی آزمایی کنیم، باید حواسمون باشه کجا داریم راستی آزمایی میکنیم. راستی آزمایی در موقعیتی که آسیب نبینه، و اگر آسیبی بود آسیب قابل درمان باشه. یک مثالی براتون بزنم برای اونایی که حالا پسر دارن، یه آقا پسری تا خانه ای که خودش تنها بود و به هر حال دعوت هم شده بود به اونجا، تا اونجا رفته، از تو حال به اتاق استراحت هم کشیده شده، از اتاق استراحت به قسمت های دیگه هم رسیده، بعد حالا مثلا فکر کرده که نه مثل این که یه خوده میترسه عقب گرد کرد، چند تا بچه‌ن که اینجوری برن تا اون مرحله و برگردن؟ راستی آزمایی کجا اتفاق افتاده؟ راستی آزمایی کجا اتفاق افتاده؟ به هر حال تو این قسمت‌ها شما نه فقط حالا برنامه‌های اردو، تو برنامه‌های خانوادگی، تو برنامه‌های دوستانه، تو مسافرت‌ها شما قدرت شهوت رو دست کم نگیر. قدرت شهوت قدرت بسیار فوق‌العاده است، یعنی تمام داده‌ها رو میتونه ناگهان ویران کنه. بالاخره توی حکایت‌ها و سخنانی که میشنوید شنیدید دیگه، کسانی که در نقطه مستجاب و دعوه بودن قرار گرفتن. من نمیدونم بچه های شما کدوماشون مستجاب و دعوه، هر کدوم هستن التماس دار، در نقطه مستجاب و دعوه قرار گرفته بعد سرنگون شده که در لحظه آخر شیطان بهش میگه تو به من سجده کن، میگه خب آقا چجوری من سجده کنم؟ میگه بالاخره گردنت گیره ولی با چشمت به من خضوع کن، من تو رو نجاتت میدم. چشمشو میبنده به امید نجات، صندلی رو زیر پاش میکشه. تا کجا میره آدم؟ گاهی شهوت بچه خود من انقدر ممکنه غلیان نداشته باشه، ولی شهوت آدم های دیگه ای که دائم دارن تصویر میبینن، دائم دارن مطلب میشنون، تو آدمای متدین گاهی اوقات شما میبینید یه چیزی رو برای شما فوروارد میکنن، یه چیزی برای شما تعریف میکنن، منبعش یه چیزی که اصلا به این آدم نمیخوره اصلا، یعنی اگه باوره به نباید اصلا توی جا باشی. به هر حال مقوله شهوت زمین میزنه، فقط هم نوجوان نیست، کودکانمون هم گرفتارن که بالاخره اخبارش هم گاهی میشنوید، بزرگسالانمون هم گرفتارن که دیگه خیلی اخبار نمیخواد، همین تو همسایه‌ها تو یه خورده این برتر اون برتر گاهی اوقات میبینید. سخته دیگه، گفتم قبلا مثل که تربیت میگن سخته، حالا خودتون میتونید. بریم مهارت خلاصه کردن. بخاطر اینکه شروع زمان آمادگی برای ازدواجش جلوتر دیگه، به همین میزان حالا من کلمه پختگی رو به کار نمیبرم، من میگم احتمالاً در بعضی از زمینه ها یه خورده جلوتره، ولی اون ورش هم شما بگید در واقع آمادگیش برای اون برانگیختگی هم بیشتره، یعنی اونجوری بگید. چون وقتی آدم میگه پختر احساس میکنه خب دیگه حالا مثلا دیگه پخته شده، نه، این 4 سال هم از ازدواجش دیر شده مثلا به حسب فیزیولوژیکی ها، بنابراین ممکنه در موقعیت های خطر بیشتری باشه. مهارت های تا اینجا کمک به اکتشافاتی در مسیر حرکت مراجع و خلاصه کردن بازبینی مسیر است توسط کسی که تا به حال در نقش یک پدر و مادر و برادر و دوست و مشاور قرار گرفته. پس کی خلاصه میکنه؟ یا شما دیگه، یعنی در نقطه‌ای که به شما مراجعه شد. خلاصه کردن بیان همه مطالب نیست، ولی بعضی از مطالب رو گزینش میکنه بیان. یه مثالیه، به این گفتگو دقت کنیم. دو نفرم نقش آفرینی کنن، دو تا خواهرن، با یه تغییراتی میتونه حالا یکیشون مشاور بشه، یکیشون به اصطلاح مراجع بشه، با یه تغییراتی میتونه یکیشون شوهر باشه، یکیشون خانم باشه. ببینیم آیا از این مهارت اینجا استفاده شده و اگه استفاده شده چجوری. شما دو بزرگوار که این گل مجلس نشستین، نقش رو ایفا بفرمایید. یکیتون بشه تلیه خانم، یکیتون بشه طاهر خانم. بفرمایید.
من واقعا این موضوع رو در دارم که هر کس باید مسئول خودش باشه. اولین نمی‌تونم کاملا در نظر می رسد که نگرانی شما در مورد برادران ما موجب گیجی شما شده.
چیکار کردیم؟ یه انعکاس احساسات دادیم، یه جوری دوباره گویی کردیم آن چه او رو گفت. هنوزم نگران، یه سوال نباشه مثلا، هنوزم نگران. خب
بله،
سوال نیست دیگه.
بله دوست داشتم که بازوانم رو در حسن حرف کنم و به اون بگویم که حقیقتا رو دوست دارم، نمی توانستم رو بگویم که زندگی خوبی دارید چون اینطور نبود، اما حداقل می توانستم رو بگویم که زندگی رو این برای من مهم است. دوست داشتی به اون بگویم که چقدر خیلی اهمیت رو بدی. بله تصور می کنم اگر این کار رو می کردم حتی در صورت پیشرفت بیماری رو به احساس بهتری داشتم. فکر می کنم بهتر بود اگر می توانستم وقتی این زنده بود احساساتم رو به دیگری می گفتم، اما اکنون دیگر به صورت نیست.
یعنی فعلا فقط من دارم، من طاهر خانم دارم هر چی که او میگه رو بهش بر میگردونم، هیچ اعمال نظر نکنم. حتی این خواهر در جریان حرفا که اون میزنه هست، بالاخره برادر خودش هم بوده، اما به او اجازه میده که او هی آنچه در درونشه ابراز کنه. ببین داستان کجا اومده کجا، ما هیچی نگفتیم، خودش داره میگه. حالا خلاصه گویی این ماجرا،
شما به من گفتین که در مورد برادرانم نگرانید، به نظر می رسد ناراحتی شما از این است که در زمان حیات برادر بزرگتر من علاقه خود را به او نشان ندادید و این نگرانی را در ارتباط با برادرانمان دارید.
گرفتین الان خلاصه گویی چجوری بود؟ فرایند این گفتگو رو خلاصه کرد. حالا تلیه خانم چیکار میکنه؟
شما درست میگید، مشکل من همین است. فکر میکنم کاری که باید انجام دهم این است که بروم و با آنها صحبت کنم، شاید نگرانی ما در مورد آنها برطرف شود.
الان داره صحبت میکنه، نگرانش برد. خب اگر این خواهر عجله میکرد توی پاسخ چه مدل رفتارایی میتونست داشته باشه؟ مثلا میتونست هم اول بگه وا خواهر دوباره شروع کردی از این حرفای ناراحت کننده، بیا به عروسی چند رو دیگه فکر کنیم، بیا مثلا این میشد موضع بگید نصیحه. مدل قضاوتیش چه جوری بود؟ آها تو که اعصاب نداری، تو که بابا. مدل گله گذاری، بابا ما رو خول کردی، باز ما تو یه دقیقه اومدیم پلی تو بشینیم. مثلا انواع مدلایی که ماها معمولا استفاده می‌کنیم. یه مدل صبورانه بود، در این مدل صبورانه جواب داد. البته همیشه هم مدل صبورانه ممکنه جواب نده، یعنی طرف مقابل شما انتظار داشته باشه شما به قالب‌های قدیم یا به قالب‌های دیگران عمل کنید. ما یه همسایه داریم می‌خواست بره با مثلا سوپری محل دعوا کنه، میگفت همه اهل ساختمون هم بیان دعوا. آقا دعوا نداره اینا، بعد شروع که با من دعوا کردن که برای چی میگی آدم دعوا نکنه، بعد بریم دعوا. خب برو دعوا. یعنی گاهی اوقات صبورانه هم که رفتار بکنیم ممکنه جواب نده، ولی بالاخره. مهارت 13 تمرکز و پیگیری. تمرکز و پیگیری. اصطلاحات تمرکز و پیگیری در اینجا به معنی توجه کردن به گفتار مخاطب اطلاق می شود. میگه یعنی تمرکز بر چی داریم؟ بر گفتار مخاطب. مثلا شما وقتی داری صحبت میکنی مخاطبت یه جوری رفتار کنه که معلومه توجه کردی. پیگیری در گفتار یعنی چی؟ میگه جفتش معطوف به گفتار مخاطبه. چجوری پیگیری میکنی؟ آره، یعنی من وقتی شما داری تعریف میکنی پیگیری میکنم فرمایش شما رو. دخترم داره صحبت میکنه پیگیرانه تعقیب میکنم. خب اونجاش چجوری شد؟ اونجاش چجوری شد؟ دیدین گاهی اوقات ممکنه بعضی از آقایون مثلا یا خانوما مثلا اطلاعاتی رو ناقص بدن، بعد مثلا شوهرشون که میگه خب چرا نگفتی، میگه نپرسیدی که. منظورش اینه که واقعا نپرسیدی، مثلا نمیگم، میگه بابا تو اینقدر ذوق شنیدن نداری، آدم رغبت نمیکنه برای تعریف کنه. میگه اگه شما بتوانید یه تمرکز و پیگیری خوب انجام بدین، این میتونه شما رو در یه گفتگوی علمی هم موفق کنه. سه تا مهارت مهم وجود داره که تمرکز و پیگیری رو در واقع محقق میکنه. یکی تماس چشمی، یکی رفتار غیر کلامی، یکی پیگیری کلام. پیرامون تماس چشمی قبلن هم شاید به مناسبتی اشاره کرده این که به هر حال با توجه به بایسته های فرهنگی مثلا این تماس چشمی، حالا آدم یه برادر شوهر جوانی داره یه مشورتی میخواد انجام بده، اون اونجا فرق میکنه تا با خواهرزاده آدم یا با خواهر آدم. رفتار غیر کلامی یعنی چی؟ پیگیری کلامی که مشخصه، همین مهارت ها رو شما به کار میبرید پیگیری کلامی هست. رفتار غیر کلامی یعنی چی؟ یعنی مدل نشستن، مدل برخورد کردن، جلو آمدن، عقب نشستن. ببین شما یه موقع اینجوری میشینی گوش میدی، یه موقع میای جلو، اینا مؤثره، یعنی یه جورایی مخاطبان تنظیم میکنه که الان تو چه مختصاتی با من هستی. میتونه حتی آدم گاهی اوقات با رفتارهای غیر کلامی سخن مخاطب رو قطع کنه. البته باید مواظب باشید اینجور جاها تو ذوق کسی نخوره دیگه. حالا شما یه مهارتی رو بلدین در جهات مثبت استفاده کنید، و الا میشه آدم طرف داره حرف میزنه یهو آره شما تمام حواستون بدین یه جای دیگه، بنده خدا صحبتش بین زمین آسمون میمونه. ولی خب بعضی از این کارا میکنن دیگه. در مواردی که بحث تماس چشمی با توجه به اون بایسته های فرهنگی قابل پیشنهاد و توصیه است، هی نباید تماس چشمی رو قطع و وصل کرد. یعنی یه خود من حواسم به اون بره، یه خود حواسم به اون بره، یه خود حواسم به شماست. مثلا الان فرض کنید یکی از این شیشه هایی که هست پشتش باز بود، مثلا شما یه خود اینجا نگاه میکنید، یه خود اونجا نگاه میکردید، مخاطب شما رو کلافه میکنید. یه چند خط رو خودتون بخونید. زول زدن فرقش با تماس چشمی متعارف در چیه؟ یا گاهی وقتا هم دیگه خیلی شما میخواین تماس چشمی اینجوری پیدا بکنین، طرف مقابل اذیت میشه دیگه. قطع و وصل تماس‌های چشمی معمولی یه چیز متعارفیه. گاهی اوقات هم افراد از اینکه یه صحبتی رو دارن میکنن و شما بهشون نگاه میکنین میترسن. باید به این ترس‌های احتمالی هم توجه کرد. مثلا اگر معلم بودید و خواستید یه فرزندی عزیزی به سمیناری بده، مطلوبه که او با بقیه صحبت کنه، شما مثلا اینجوری بشینید بگید خب بگو، اذیت میشه. در حالی که فرق نمی کنه، شما هم دارید میشنوید. برخی مطالعات علمی چنین آماری را می دهد. حالا واقعا چقدر این آمار قابل اتکاست نمی دونن. اگه باشه خیلی عجیبه دیگه. اگه باشه خیلی عجیبه. یعنی شما از هر 100 تا به اصطلاح برخوردی که دارین، نزدیک به 86 داشت به گفتار شما ربطی نداره، در مدل تعامل شما مؤثر. یعنی از حدود یک ساعت صحبتی که برای همسر گرامی میفرمایید، یا از حدود 90 دقیقه 100 دقیقه صحبت میکنین، نزدیک به مثلا 14 دقیقش به صحبت شما توجه میشه، بقیه توجهات به خود شما. مثلا یه خانمی بگن حالا تو به تیپ من چیکار داری؟ مثلا یه میگه آخه خانم مثلا شما به تیپ کارگری اومدی اینجا جلو موایسه به صحبت میکنی، شما به تیپ هم چیکار، به محتوای صحبت هم توجه کن. 14 دقیقه شما محتوای صحبت رو توجه میکنی، بقیه شی داره فکر میکنه که مثلا عاقبت به خیر شدیم چرا آخه این خانم اینجوری شد. مثلا یا مثلا شما با یک پوشش نچندان مناسبی مثلا با پسرتون شروع کنید صحبت کردن، 14 دقیقش بر اساس این آمار داره صحبت شما رو گوش میده، بقیهش این نیست. وقتی ما یک حالت جسمانی آرام و مسلط به خود میگیریم، به چهره خود حالت مناسب میدهیم و درگیر ایما و اشارات معنیدار میشویم. فرزند یا همسر و شاگرد ما پی میبرد که به او توجه داریم. حرکات دست مهمه، حرکات چشم مهمه. به کارگیری حالات جسمانی مناسب، چهره صمیمانه و استفاده از ایما و اشارات تشویق کننده همگی حاکی از علاقمندی ما به گفته های اوست. اگر به حالتی خشک بنشینیم، حفظ آرامش برای مخاطب مشکل خواهد شد. اگر حالتی طبیعی و آرام به خود بگیریم، هر دوی ما احساس آرامش بیشتری خواهیم داشت. مثلا یکی بگی که من احساس آرامشم در این است که مثلا رو تخت دراز بکشم حرف بزنم، شما میگی خیلی خوب، پس خوبه دیگه، دوتایی دراز بکشین صحبت کنیم، منظورمون اینه؟ در اکثر مواقع منظورمون این نیست. یعنی منظورمون نیست که حدود و ضوابط یک گفتگوی خوب رو به هم بزنیم. یعنی حالا یه موقع با دخترتون نشستین، میگین خب دخترم ببخشید من این بر دراز بکشم، شما اون بر شروع کنید با هم دیگه صحبت. این استثناست. در موارد معمول شما باید شأن گفتگو رعایت کنید. شأن گفتگو نشستن آرامه. شأن گفتگو حتی ایستادن نیست. شأن گفتگو این است که آرام بنشینیم و با هم شروع کنیم راجع به یک موضوعی صحبت کردن. این را نشانه صمیمیت نگیرید. صمیمیت این نیست که بچه‌ها اسم پدر مادرشون رو بدون در واقع هیچ احترامی به کار ببرن. این صمیمیت نیست. صمیمیت این نیست که مثلا شما برادر شوهرانتون رو به اسم کوچک صدا بزنید بدون هیچ آقا و مثلا مقدمه. صمیمیت این نیست که داماد شما مثلا اسم کوچک شما رو به کار ببره، مثلا بگه چی چی جون. این صمیمیت نیست. ببین شما باید اون حدود اولیه رو رعایت کنید. به همین شکل ما فکر نمی‌کنیم یه گفتگوی خوب صمیمانه با شوهر همیشه در حال دراز کش و نگاه به سقف است. این گفتگو خوبی نیست. ممکنه شما بگید الان این موضوع حالا در این حالت بیان شد، ولی گفتگو خوب این است که شما یه جایی بنشینید، او یه جایی بنشینه، تمرکز کنیم رو صحبت هم دیگه، به هم توجه کنیم. حالا اگر کسی در این میان گفتش که همسر من اینجوری عادت داره، اینجوری مثلا دوست داره، اونا رو باید بعداً آدم موارد خاص رو بررسی کنه، ولی شما اونجایی که دارید پایه رو میچینید. میگه آرام باشین، نه اینقدر دیگه آرام که طرف مقابل احساس کنه که شما خسته شدین. آرامشه همراه با یه تکاپوی باشه، با یه شوقی در شنیدن باشه. حالت ما باید نشانه اون تمرکز باشه. سرعت صدا مؤثره، سرعت گفتار. لحن صدا مؤثره. همه اینا در ذیل چیه؟ حواستون به تیترش باشه ها، تمرکز و پیگیری. من از نشانه های تمرکزم بر گفتار تو این است که با لحن متناسب با گفتار شما صحبت میکنم. چند نفر از شما هستین که بچه هاتون یا همسرتون با صدای خیلی بلند همیشه صحبت میکنن؟ برادرتون چی کار میکنین؟ واکنشتون چیه؟ در حالت عادی اینجوری بلند صحبت میکنه؟
نه، عصبانی
هم. عصبانی هم.
اوج اوج بود دیگه. یه فکر ترمیم یعنی تصمیم میکنم با این فرمولی که شما به ما میکنیم بتونم یه ذره آرومش کنم.
حالا یه فرمول یواشکی هم بهتون میگم، اینم امتحان کنیم این چی میشه. شما وقتی میدین یه یعنی نفر خیلی بلند صحبت میکنه، شکر باش آروم صحبت کنه. بهش نگید آروم صحبت بکن، خودتون آروم صحبت. لحن گرم و رسا. گرماش از کجاش معلوم میشه؟ مثلا یکی از گله های مردانه از خانوم ها اینه که مثلا احساس میکنن، بعضی ها احساس میکنن مثلا خانوماشون وقتایی که مثلا به خانوماشون میرسن احساس میکنن به یه راننده کامیون رسیدن. نمیدوننم چه جوری ابراز کنن ها، این چون بلد نیست اون فرمو که، ولی احساس میکنه مثلا الان خانومش نیم ساعت پیش داشته یه چرخ مثلا پنچری میگرفته، مثلا تو بیابون بوده، یه چند شبه تو بیابونه. مثلا وقتی صحبت، خب این یکی از نشانه های اینه که گرمایی درش نیست. گرمایی در گفتار یه هنره، خیلی هم به تون صداتون ربط نداره. گاهی ممکنه بله یه نفر تون صداش هم مردونه باشه، ضمناً الان هم پارکینگ اومده باشه، این یه مدلیه، ولی باید یه خود اینا رو دقت کنید. قاعدتاً اکثر شما همسرانتون خلاصه چهل رو رد کردن، بله بالاخره اون قصه های چلچلی لحن گفتار خیلی جدیه. تو قصه های چلچلی لحن گفتار بسیار موثر. گرم و رسا، این شما قشنگ صحبت کنید، واژه ها رو درست تلفظ کنید، حروف را درست به کار ببرید. بعضی ها آخره حرفشون رو میخورن، بعضی ها اول حرفشون رو میخورن، بعضی ها فقط وقتی آدم میفهمه حرفشون چیه که دارن جیغ میزنن. به این هنرها رو به کار ببرین، بذارین همسرتون، فرزندانتون از گفتگو با شما بیشتر لذت ببرن. گرمایه در گفتار رو راجب دوستانتون ممکنه به کار ببرین. گاهی آدم تو خانواده فراموشش میشه. حالا اینو به عنوان یه جمله معترضه لطیف از من بشنوید، ولی فکر میکنم بعضی موقع ها یادمون میره. یه بحثی ما داشتیم، عنوانش این بود من هنوز یک همسرم. من فرضم بر اینه که با گذشت یه مقدار سالی از زندگی مشترک و یه خود درگیری های آموزشی تحصیلی مدرسه یه بچه ها، خانم ها یادشون میره که هنوز همسرم. نمیگم آقایون یادشون نمیره ها، آقایون شاید زودتر هم یادشون بره، یادشون میره که همسرم. همسری خودش یه مقوله است، خیلی توش هنرها هست که من نمیدونم. ما گاهی تای هنرامون در ارتباط های همسر نمیشه که میگم خب تو ونوسی مثلا من مریخم، نمیخوای من میشم ونوس تو بشو مریخ. یعنی دیگه تهش اینه که میگم ما با هم متفاوتی، در حالی که این نیست. آرامش شوهر آرامش زندگی میشه، آنچنان که آرامش یک زن آرامش زندگی میشه. البته حالا گاهی زن و شوهرها با هم خوبن، مادر شوهرها، مادر زنها، پدر شوهرها، پدر زنها، اینا آرامش ها رو میگیرن. اونجا دیگه باید حرفای دیگه زد. همونجا میشود گفت اگر این دوتا حواسشون به زندگیشون باشه و مراقب زندگیشون باشن، چیزی نمیتونه زندگیشون رو به هم بزنه. ولی به هر حال ما تو نظام اصلی خان در واقع جامعه که خانواده است، الان دوچار مشکلاتیم، مشکلاتون خیلیه. حالا چرا و تحلیلش چجوریه؟ راهنمودای شتاب زده نکن. یه نمونه بگین راهنمود شتاب زده یعنی چی؟ بله؟ ما نمیگیم راهنمود خوب نیست، میگیم شتاب زده. مثلا دختر عروس میکنی، اولین گزارش که از زندگیش میده، شما سریع شروع میکنی مادر اینجوری کن، به شاید اینو بگو، به مادر شاید اینو بگو، پدر یه ذره بزن نفس بکشن، بزن خود برن جلو، با فرض اینکه مثلا الان مادر نگرانه، بعضی از مادرها که در طول زندگی همچنان بعضی از این رفتارها رو دارن. یعنی اجازه بده یه خورده اینا خودشون همدیگر رو پیدا کنن. این یه خورده مثلا یه موقع یه خانوادهی مراوداتشون کمه، من میگم گاهی چند هفته، گاهی چند ماه. مراودات بیشتر باشه ممکن آدم عدد رو تغییر بده، ولی بعضی موقع ها حتی ممکنه شما تا 4-5 ماه اجازه بدید اینا بزنن سر کله هم دیگه. نقشی که من بازی میکنم به عنوان مادر این است که او رو دعوت میکنم به اینکه اگر فکر میکنید که مشکلاتتون جدیه، شما حتما با یه مشاوری مشورت کنید، و اگر پیشنهاد به همسرت دادی و همسرت نپذیرفت، اولا تو موقعیت خوب باید این پیشنهاد رو بدی، و همسرت نپذیرفت مثلا خود تنها میتونی مراجعه کنی، شاید بشه کمک. ببین مادر، من میتونم سنگ صبورت باشم، ولی مصلحت نیست من دخالت کنم تو زندگیت. شما یادتون باشه به عنوان مادر زن، به عنوان مادر شوهر، هر نقشی که این گونه دارید، ببینید شما دامادتون بدترین رفتار رو نسبت به دخترتون داشت، بی مشورت اولا اقدام نکنید، ولی اگه تا زمانی که بنا نشده شما دخالت کنید یا با خانواده مقابل صحبتی بکنید، شما باید مادر زن یا مادر شوهر مهربان باشید. این دختر شما میدونی پسرتون میچزونه دیگه، بدتر از این که نمیتونم بگم که وقتی وارد میشن شما باید همون مادر مهربونه باشی. بعضی موقع ها مارادونا رو باید ول کرد اومد سراغ بعضی از این مادرها. یعنی این که این زنشه داره باهاش زندگی میکنه، اینقدر قهر نداره که هر موقع میان خونه مادرشون مادره خودشو سرگرم میکنه. یا از اون طرف بابا این دوتا دارن با هم زندگی میکنن، مثلا یه خدمی و مادره زنی میزنه مثلا به دخترش، یا بزن این به درد تو نمیخوره ها، خب حالا الان یه بچه دارن، نه دیگه ولشون، دوتا بچه دارن، نه مادر این واقعا هنوز پشیمانه، به قول اون دختر خانومی که حالا دیگه فرزند داره و مثلا مگم مادرم میگه کاش میشد زمان رو به عقب برگردونیم و ما به اینا جواب رد بدیم. بابا این داره زندگی میکنه، بچه داره، اگه یه روز اومد گفتش مادر امروز شوهرم جواب سلاممو نداده، تو باید بگی بالاخره مادر گاهی اوقات مردا ممکنه مثلا چی باشه، اومد گفت زنم اینجوری میکنه، باید بگیم پسرم مثلا حالا بالاخره آدم خانمشو باید باش همراهی کنه، مدارا کنه. اگر یه مادری یا یه پدری خیلی درگیر این داستان بود، من پیشنهاد میکنم اون مادر یا پدر خودش مشورت کنه. این چون الان من فرض کنم به عنوان دختر یا به عنوان عروس یا به عنوان داماد، بالاخره این بنده خدا خودش داره اذیت میشه، خب این بره مشورت کنه. گاهی اوقات حتی ممکنه که یه اختلالی تشخیص داده بشه که الان یه اختلال خودشو در باره داماد و عروس و دختر بروز میده، ولی واقعا ممکنه خودش این نیاز به یه درمانی داشته باشه. نه که بگیم مثلا چون مادر شوهرم به زندگی ما گیر میده مریضه بره مثلا دارو بخوره، اینو نمیگیم. میگیم چون خودش داره اذیت میشه، راجب این دخترش اینجوریه، راجب اون پسرش هم یه مدل دیگه است، راجب شوهرش هم ممکنه یه جور دیگه باشه، خب این باید یه خورده. چرا برای شما صحبت کنه؟ خب چرا صحبت کنه؟ اگه شما جلسات ما رو منظم تشریف آورده باشین، الان یه جوابی میتونیم بگین که خیلی محکم و خوبه. قبلا هم اینجا صحبت کرد. الان بقیه میتونن بگن. بگن بقیه جوابمو چیه؟ ما میگیم مادر تو چه مسیری را رفته ای که وقتی دخترت از زندگی شما فاصله گرفت با این نحوه با شما عمل میکنه؟ گاهی اوقات قبل از اینکه برم همینجور بوده ها. یا به این مادر میگی خب الان تو میخوای در جنگ قرار بگی که چیکار کنی. به یه تعبیر یادتونه دوتا عکس هم داشتیم، کبوتر بود و اینا، میگفتیم تو میخوای از اون اطلاعات بگیری یا میخوای بهش کمک کنی؟ اون نمیخواد شما کمک کنی، میخوای ازش اطلاعات بگیری، نمیخواد اطلاعات بده. مادر سیستمش ایراد داره به نظر میرسه. باز ما جواب قطعی نمیتونیم بدیم چون مادر که اینجا نشسته باهاش صحبت کنه، ولی مادرانی که این گله ها رو دارن معمولا خودشون، والا یه مادر خودش هزار تا مشغله باید داشته باشه. مثلا من بشینم بیاد بگی دقیقاً الان با شوهرش در چه حالی، چیکار داری، هر دفعه دعوتشون کردی با هم دیگه اومدن خوبن دیگه، شما دومات تو تعبیر میگی، دخترت هم تعبیر میگی، یعنی این به ایراد مادر میتونه برگرده. این جمله رو توضیح بدین. برای گوش دادن مؤثر ما باید کاری بیش از ارائه پاسخ و همدردی شتاب زده انجام دهیم. یعنی چی؟ نشانه گوش دادنت فقط این نیست که جواب میدی، یه چیزی بیش از اینه. همدردی هم میخواد، ولی آیا اون همدردیه همراه با توصیه زود هنگامی هم باشه؟ چون صحبت مثال همسرانه زدیم، یه چیزی براتون بگم یادگاری داشته باشین. یکی از بهترین هنرهای شما برای اینکه زندگی مشترک دختر یا پسرتون خوب و با موفقیت باشه اینه که شما مادر زن یا مادر شوهر خوبی باشه. خب قاعدتا که ما با فهم شما موافق نیستیم که نمیشه، چون همه چیز با خدا ممکن است. اما این جمله خیلی مهم، هر جایی که نمیشود یک خودی در میان است. اون خوده باید شکسته شه دیگه، من نمیخوام بشکنمش. من واقعا اون پیشنهاد مشورت رو باز در این مورد میدم. یعنی اگر شما یه جای گیر کردید، دیدید به قول خودتون نمیتونید، برید مشورت کنید به هر شکلی شده. اگر میخواید دخترتون و پسرتون، یعنی این 18 سال 20 سال 25 سال مهمون شما بود، 50 سال 75 سال هم تو این زندگی مشترکه انشالله. میخواید 70 سال را بسوزونید به خاطر اینکه 25 سال پل من بودی؟ منطقی نیست. 70 سالی که میخواید او آرامش داشته باشه، پایه های اولیش در برخورد مطلوب شماست، فارغ از این که آیا مادر زن یا مادر شوهر فرزند شما درست عمل میکنه یا نه. این تیکشو اصلا من با اون مفهوم معنوی که شماها بلدید کاری ندارم. من میگم شما خوب باشید، نه در مقام یک توصیه، در به عنوان یک مهارت ایجاد آرامش و لذت در زندگی فرزندانتون. به فرزندتون از عروس و دامادتون گله نکنه، اونا خودشون به اندازه کافی سر دیس و قابلمه حرف دارن. کوچکترین گله شما اگر همراه باشه با بی ارزگی دختر و پسری که میرن اطلاعات رو منتقل میکنن، چقدر خانواده در دوروبرتون میبینی این پسر از این دختر جدا نشده، زندگی هم دارن، بچه هم دارن، ولی ارتباط های خانوادگیشون داغونه. همیشه این پسر در عذابه، چون هر میهمانی که خانواده اینا دعوت بکنن دختر میگه مامانت میان؟ آره، رو من حساب نه. پسر من 50 سال بعد خجالت فامیل خودشو، فامیل پدر مادرشو بکشه به خاطر اینکه این مادر نمیتونه خودشو کنترل کنه. یه کاور خوشگل روش میکشم بگم این اسمش محبت مادر. محبت مادرانه در این است که تو 50 سالشو خراب نکنی. این که میگم اینو یادگار داشته باشین، یعنی واقعا این در جای جای ارتباطاتتون با عروس و دامادتون مؤثره. توی خریدا واقعا، خب شاید از حرفای منم اینو استنباط کرده باشید که من توصیه به تجمع ریخت و پاش این حرفا اصلا ندارم، ولی الان دقیقا در زمان اولین خرید عروس مادر احساس میکنن تمام مباحثی که راجع به اسراف شنیدن رو باید عملی کنن. تا حالا این که دخترشون انواع عکس‌ها رو از نوه‌شون میگرفته به در دیوار میزده و این آتلیه میرفتن و آتلیه میرفتن، اصلا فراموش شده بودیم. بس اولین سخنی که عروس یا خانواده عروس بگن که ما میخوام الان عکسمون رو رو سقف فلان آتلیه بگیریم، به دختره یه تیکه میندازن، به پسره یه چیزی میان، در گوش شوهرشون یه چیزی میگن. بعد میگه آقا ما که الحمدلله مرد نشدیم تو کارهای اقتصادی باشیم، بنابراین یک قران به کسی بدهکار نیستیم. بزرگوار، صدها میلیارد قران بدهکار روانی هستی، بدهکار عاطفی هستی، بدهکار حیثیتی هستی. یه دامادی به برادر خانومش گفته بود به ازای تمام شبهایی که تن بچه هام لرزید چون همسرم و من در آرامش نبودیم، من از تو طلب کنم. وقتی این جمله رو من گفتم گفتم غلطم نیم. اگر حساب و کتاب در حد مثقال ذره است، این حرف درست. اگر حساب کتاب در حد کامیون و مثلا این حرف هاست، خب آره ممکنه بعضی از این حرف ها جواب بده، ولی مثل این که حساب کتاب اینجوری مثقال ذره، مثقال ذره یعنی این جمله رو گفت دلت خنک شد، عروست اینجوری شد، دومادت اینجوری شد، وایست جواب شد. بعضی از خانوما یا مثلا مادران اینا میگن شوهرمون خمس مال ما رو میده. البته خب خوبه که هر کسی خودش برای خودش حساب کتاب داشته باشه، ولی یه خمس مال منه، نفقم میده، عروسیم میگیره، جهازم میده، ولی همه اینا اون کاور است. کاور رو که میزنی کنار میبینی این مادر به اندازه کافی درون را به آشوب کشیده. اگر شما جایی اینو موکول کردید به رفتار مادرتون یا مادر شوهر خودتون یا نمیدونم مادر عروس اولتون، مادر دوماد دومتون، بلمعتر اونی که میگن خلاصه کسی رو در قبر کسی نمیذارن، جاش اینجاست نه اون جاهای دیگه. تا میخوان یک امر به معروفی داشته باشن یا نهی از منکر، میگن کسی در قبر کسی نمیذارن. بابا این جاش اونجا نبود، جاش اینجاست. اونا حساب کتاب خودشون رو پس میدن، شما حساب کتاب خودتون. شوهر کمکاری میکنه، شما حساب کتاب خودتو پس میدی. به شما نمیگن چرا شوهرت اینجوری، شما میگن شما چرا اینجوری. خیلی بترسین از این که شما بدی بکنید که این بدی در خانواده فرزند شما نقش‌آفرین باشه. این عروس فرض کنید بدترین عروس دنیا، این دوماد بدترین دوماد دنیا، ولی این جمله شما سه ماه اینا با همدیگه دعوا دارن به خاطر حرف شما. یه پدر زنی گفته بود به نمیدونم به خود خانمش گفته بود، به دخترش بود، به یک کسی، خلاصه تو نقل ها من یادمه که گفتم، گفته بوده تا خانم من زندگی این دوتا رو به هم نزنه ولی به هر حال اینایی که ما داریم میگیم اینا همه باید کمک کنه به اینکه این اتفاقا نیفته. اگر کسی دید نمیشه باید فکرهای اساسی تر بکنه. ولی شما با این ترازوی مثقال ذره برین جلو سعادتمند میشه. مثقال ذره راجع به همه دیدی موقعیت خوبه، به خواهر شوهرت بگو که ببین حالا ممکنه دیگه قیامت خیلی پیش نیاد هم دیگر ببینیم و اینا، همینجا بیا تصفیه کنیم. من خودم به خانم هم چند بار تا گفته بودم نمیدونم اونجا دیگه سرم شلوغ میشه ها، همینجا هر چی حساب کتاب داری با ما تصفیه کن، خودی به اون ور نکشونیش. همینجا دونه دونه اونایتون که خیلی پرونده های وسیع دارین اب نداره، خدا بهتون وقت بده شروع کنین تصفیه کردن. بعد حالا شما میبینین بعضی از این طلبکارا رفتن اون ور منتظر وایستادن. یه روایتی براتون بگم به جام چایی که باید به اون برن. بله یاده باید داره که در عالم برزخ یه عده‌ای نشستن دارن با هم صحبت میکنن و خیلی گل میگن گل میشتن اینا. یه نفر از آشناهاشون به رحمت خدا میره بر اینها وارد میشه، حالا بعد از گرفتاری ها و مراحلی که دارن میانه اینا به شمی از را که میرسه، از تعبیر روایت همینه میگن نرسه تا میرسه بهش میگن راستی از دنیا چه خبر، میگه مثلا اون اینجوری شد، مریم اینجوری شد، سمیه اینجوری شد، نمیدونم محسن اینجوری شد. میگن مریم چی شد؟ میگه مریم زودتر از من فوت کرد، زودتر از من اومد. اینا همه دست میزنن پشت دستشون میگن ای وای رو پیش ما نیوردن، وردن چیز دیگه. بعضی مواقع این جمعهای دنیوی اون طرف انشالله برامون موجب شعفه، اینجوری نیست که اینا از هم گسسته بشه که، ولی بعضی ها نمیتونن برن پلو بقیه. یعنی مریم خانم خیلی بدهی داشت، هر کدوم از دومادا بعد نماز یه دونه طلب مغفرت ویژه براش کردن، نمیذارن بیاد پلو. یه خانوادهی بودن اینا هر مشکلی براشون پیش می اومد پدر بزرگشون رو نفرین میکردن. من نمیخوام بگم نفرین نوه درسته، اینا جور نوعی قطع رحمه، اینا گرفتاری داره، میخوام این چرا؟ گفت اون کاری که او پدر بزرگ کرد همه زندگی های ما رو تحت تاثیر داد. اگر حالا داستانا بعضی موقع خیلی جزئیه، میگه اگر اون شب اون زنگ رو نمیزد، اگر اون روز اون برخورد رو نمیکرد، اگر اون مهمونی رو اینجوری نمیکرد، یا آقای جدا شده بود در خانومش بعد میگفتش که اگر فلان داداشم در فلان موقعیت اونجوری اون حرف رو نمیزد من الان زدگی میدم. خودش جدا، بچه هاش مشکل دار، خانواده ها به هم ریخته، اینا یه حرف دیگه. مثقال ذره رو بگیرین دستتون با این بسنجین شوهرداریمون عوض میشه، زنداریمون عوض میشه، بچه داریمون عوض میشه. برای چی میگیم غیر از این که به قالپاق ماشین خواستگار توجه کنید و به کفشش و مارک لباسش، یه خوردم نگاه کنیم ببینین از این حرفام تو مغزش هست یا نه. باز تازه این حرفام بود پناه بر خدا، گاهی اوقات همین حرفارم طرف بلده ولی باز پاش میلغزه. ولی باز خیلی بهتر از اون این که شما به ملاک قالپاق ماشینش رو میگن باباشم داره یه دونه پمپ بنزین تو آمریکا میخره و دیگه حالا بچم هم خواسته چشش دیده دلش خواسته. بگذاریم جای چایی رو پر کرد بذاریم من اینو یه خود برم جلو دیگه، امرو حاشیه‌ام یه خود زیاد شد، بذاریم یه خود برم جلو. باشه یه خود صبر کنی من این چند کلام هم بگم. به عنوان یک راهنما به جای معرفی یک موضوع جدید روی آنچه تاکنون گفته شده از تمرکز میکنه. وقتی دارید با کسی صحبت میکنید بیش از این که دنبال کنید که موضوع جدیدی رو برای شما بگه، تو اون بحثایی که برای شما گفته خود تمرکز کنید. سعی کنید از موضوعات خارج نشین. گاهی شما براتون جذابه که فلان مطلبم بفهمید. بابا این موضوعی که الان داره تعریف میکنه بچه‌تون اینو توجه کنید فعلا. مهم است که ما به تمام اطلاعاتی که منتقل می شود توجه کنیم. پر حرفی نکنیم. اوست که برای حل مشکل خود نزد ما آمده. بنابراین او باید بیشتر صحبت کند. مسئولیت ما این است که به او کمک کنیم تا پاسخ سوالات خودش رو خودش اظهارات ما باید کمک کند تا فرد مشکل خود را روشن سازد. اظهاراتی که مشوق وابستگی است و ریشه در کنجکاوی‌های شخصی ما دارد خصوصا در ارتباط با افراد غریبه‌تر صحیح نیست. کنجکاوی‌های شخصی کار را خراب می‌کند. معمولاً حل فوری بسیاری از مسائل به ندرت امکان پذیر است. زمان لازم است. تکلیف جلسه قبل خوب انجام ندادین. من خواهش میکنم کسانی که انجام ندادن تجدید کنن. اگر گروهی دارین به همدیگه یادآوری بکنین که جلسه بعد این مثال تفسیری رو حتما با خودتون بیارین. همونطور که عرض کردم ممکن است ما به طرح همه این مهارت‌ها فرصت نرسه، ولی تا جایی که فرصت می‌کنیم و مهارت‌ها رو می‌گیم تمام اهمیتش به میزان به کار بردنشه. یا یک مهارت در یک جایی انقدر خوب به درد شما می‌خوره که آدم پیش‌بینی نمی‌کنه وقتی در اون مهارت رو یاد می‌گیره انقدر بتونه به حالش مؤثر باشه. پس یک تکلیف برای کسایی که برای جلسه قبل بحث تفسیر رو مثالی براش نیاوردن حتما انجام بدن و با خودشون بیارن. تکلیف دوم راجع به مهارت تمرکز و پیگیری. تکلیف دوم رو به صورت رندوم و شفاهی میپرسیم، ولی شما براش یه تأملی بکنید که اگر اتفاقا قرار شد شما توضیح بدین یه خورده ذهنتون نسبت بهش آگاه باشه. ما میخوام یک مثالی رو شما بیان کنید با این شکل. میگید گوینده آمده و اینجوری صحبت میکنه و بعد بگید از نشانه های تمرکز و پیگیری شما این است که چگونه با او صحبت کنید. اون چگونه صحبت کردنتون رو میخوام توی مثال چند دقیقه‌ای توضیح بدیم. شما میگید موضوع اینه، این چیزا رو گفت، من برای اینکه تمرکز بکنم مثلا حرکت چشمم این گونیه، واکنشم این گونه است، پاسخم این گونه است، میخوام نمونه هایی از تمرکز بر گفتار مخاطب رو داشته باشیم. اگر نمونه واقعی هم به نظرتون رسید که مطلوبه و میتونیم بگیم، اون رو هم بفرمایید. خب وقتمون تموم میشه که کلاس دیگری هم هست دیگه. فرمایش عجله ای دارین؟ اگر اضطراریه بفرمایید. به خاطر همین دائم باید در مراقبت بود دیگه، یعنی دائم باید در مراقبت بود دیگه، یعنی باید مواظب باشه آدم اونجوری نشه. یعنی این استدلال پذیرفتنی نیست که ببین من چون ذاتن اینجوریم، حالا این ذاتنن هم البته میشه آدم باز به چالش بکشه، ولی من چون ذاتن اینجوریم بالاخره مواظب باشیم دیگه، حالا اون روی من داره میاد بالا، بی خود میاد بالا. نه این بی صبریه یه مقوله دیگه است. یعنی کنترل آنچه در درون آدم میگذره وجوه مختلفی رو میشود آدم پیش بینی کنه که اینا کنترل کنه، مثلا بعضی از بحث های معنوی، مثل بعضی از مهارت های رفتاری، مثل بعضی از تمرین ها، انواع اینا رو میشه پیش رفت، میشه آدم به اون فرد اگه واقعا خودش اشراف داشته باشه به این مشکلش میشه پیشنهادهای مختلفی داد. ولی اینکه بگه من چون اینجوریم دیگه هستم، شما هم مواظب من باشین، این قابل پذیرش نیست. بله، خیلی متشکرم از توجهتون.